دستم میره.
میگفتی که نترس، دختر تو را هیچ بلایی نمیزنه. بدبخ شبر ما بود که رفت زیر خروار خاک.
آره من اینجا نامدم که خودت راضی بسازم، هر چی که خودت فکر میکنی اونمو درست از همون رو بگو، من پشت خواهیت هستم.
من فقط میخوایم پدر جان که حق خدا اولادای خدا بگیرم. خلاص او دختر باید جزای کار خدا ببینه. اما تو آسانک میگن یک صحف شده. خلاص خدا هم با یک سبکایی که به نظر از اونایی چیز نمیایه چند نفر دیگر کشتن تا باله که هیچ کس صدایش نبرم بده. اما من صدا میشم، من صدای کلگی میشم، نمیمانم که حقم پایمال شبه.
دختره از این نرس او تو که تعریف میکنه، او تو یک آدم مشپرک نبوده که به کار خود دقت نداشته باشه. نمیفهمدم دیگه حالی قضیه و قسمی هم که تعریف میکنی شاید نباشه. میفهمی این دختر همین نرس فهیمه میگه سرومی که برای شوی خودت آماده کرده سروم نمکی بوده، ایره مطمئن نست.
چی؟ سروم نمکی؟
بله میگه که سروم نمکی
حالی که کار خود کرده یک پاره میزنه؟
نمیفهم جان پدر چی بگویم، ولی کلگی میگن که این نرس آدمی نیست که اهل دروغ و این چیزا باشه. دروغ نمیگه.
بفرمایید در باز است. بفرمایید.
سلام دکتر صاحب.
آه سلام. بفرمایید.
دکتر صاحب از خودتان یک سوال داشتم. میگم امروز رفته بودین محکمه، چی شد دکتر صاحب؟ خیریت بود؟
بله رفته بودم. نرس فهیمه امروز گپای تازه داشت.
خب
نمیفهمم چرا تا بال پود کده بود.
گپای تازه؟ میگم چی گپای دکتر صاحب؟
او میگفت که مطمئن است سرومی که انتخاب کرده نمکی بوده. خوب. حتی چند دفعه نوشته رویش هم خوانده.
خیلی چرا وقتی ما رفتیم سرومی که زده شده بود قندی بود؟ کی زده او را؟
سوال من مینمیست. با توجه به ای که کلگی میدانیم خانم نرس فهیمه هیچ وقت دروغ نمیگه، قضیه یک قسم مشکوک است به نظر من.
میگم دکتر صاحب فهیمه جان همیالی تحت فشار روانی است. شاید هر گپی ره برای که بگویم من بیگناه هستم بزنه ها؟
نمیفهمم. در محکمه خو قسم خورد که او مطمئن از سروم نمکی به بیمار زده.
واقعا؟
خب اگر راست گفته باشه احتمالا یک خرابکاری در شفاخانه شده.
یعنی چی دکتر صاحب؟
یعنی که ممکن است فهیمه جان یک دشمنی داشته باشه، شاید هم کسی یا کسایی میخواید مجموعه پرسنل شفاخانه را زیر سوال ببره.
دکتر صاحب این گپا مال خود میترسانه، حالی چطور میشه؟
نمیفهمم. راستی از طرف محکمه اینجا نامدن؟
آمدن. فیلم کمره های سالن شفاخانه رو بردن. من گفتم چه اتفاقی افتاده، خیلی قضیه ای بوده ها. درست است.
چیقه گفتمتان که هوشتان به همه چیز باشه، پای اعتبار و آبروی شفاخانه در بین است.
دکتر صاحب شما میگین که کسی یا کسانی سرو میره که نرس فهیمه میخواسته و بیمار تخت 103 بزنه حالیش کده؟
نمیدونم. کمره ها همه چیز مشخص میکنه. معلوم خواهد شد که کسی وارد اتاق بیمار شده یا نه. شما که رفت آمد های مشکوک دو روزا ندیدین ها؟
چی گپایی میزنین دکتر صاحب، اینجا شفاخانه است، رقم رقم آدم میای و میره.
بله همه چیز معلوم میشه. باز
توجه به ادعا و قسم متهم در جلسه قبلی که گفت سیروم نمکی بر تزریق به بیمار آماده کرده بودم، ما فیلم شفاخانه را به دقت بررسی کردیم.
قاضی صاحب نتیجه شب بگوین که ما بدانیم.
البته او چیزی که مشخص شده از مسئولیت نرس فهیمه جان کم نمی کنم.
قاضی صاحب، فقط در ارتباط خون شوهر ما پایمال نشود، تو را به لیاز خدا.
اجازه بده. نتیجه بررسی های ما نشان میده که ظاهراً ایشان با تلفن گپ میزنه، در فیلم خارج شدن از اتاق مشخص است. در همو وقت شخص دیگی وارد اتاق میشه و خیلی زودم از اتاق خارج میشه.
قاضی صاحب، همو وقت راستی هم که موبایلم زنگ زد.
بله.
من از اتاق برآمدم که جواب بدم، اما دیدم که تلفن قطع شد. باز پس آمدم که سرومو وصل کنم. باور کنه
قاضی صاحب، یعنی از قبل برنامه ریزی شده بوده؟
دکتر صاحب احتمالا. نرس.
بله.
دمو لحظه کی و شما زنگ زده بود؟
راستش قاضی صاحب نمیفهمم به خدا، فقط یک شما رفت دیده بود. وقتی من برآمدم که جواب بتوم، گفتم که قطع شد. حتی یک کلمه هم گپ نزد که من چیزی بفهمم.
بسیار خوب، کسی که به شما زنگ زده به نظر میرسه آشنا بوده. شما نمبرش به خاطر نمیارن؟
نه قاضی صاحب، برام ناشنا بود.
اینا را چرا روز اول نگفتن بر محکمه؟
قاضی صاحب، آخه من چی میفهمیدم که کی از بیرون آمده و این کار کرده؟ من زیادتر به این فکر میکردم که چطور سیروم نمکی تبدیل به سیروم قندی شده.
عجب.
پیش خود گفتم شاید که فابریکه اشتباهی یا به غلط یک برچسب دیگر روشانده. من چی میفهمیدم؟
او چیزی که در فیلم مشخص است اینمیست که شخصی که ماسک زده تا شناخته نشوه، بعد از اینکه شما بیرون میبراین،
بله،
داخل میشه و احتمالاً سیروم جای به جای میکنه و میبراین. خب نرس.
بله.
تشریف بیارن پیشتر. بیاین پیشتر.
بله. اینه.
این شخص میشناسن؟ با دقت نگاه کنه.
خب قاضی صاحب، راستش زیاد مشخص نیست.
خب گفتم با دقت.
ولی فکر میکنم بشناسمش.
فکر میکنم بشناسنش؟ کی میتونه باشه به نظر شما؟
آخه قاضی صاحب گفتم که روش زیاد مشخص نیست. ولی خب یک کم شباهت به من خواستگار سابقم داره، عارف. البته تهدیدم کرده بود که یک بلایی به سرم میاره.
عجب، شما برش جواب رد داده بودن؟ نگفته بودن در مقابل خواستگاری؟
بله.
ولی یک چیز بر من مشخص نیست، ای که او چطور فهمیده که جای سیروم قندی و نمکی را باید عوض کنم.
آخه قاضی صاحب، عارف خودشم دمو شفاخانه ما نرس است.
عجب.
او روزم البته من ندیده بودمش، ولی فکر میکنم مرا تعقیب میکرده.
بسیار خوب، بسیار خوب. ختم جلسه را اعلام میکنیم، نتیجه بعداً به اطلاع شما خواهد رسید.
فیض محمد، نگفتم که تو را کشتم؟ میفهمی کی؟ حتی حدسم نمیتونی بزنی. یک نرس که عاشق یک نرس دیگه بوده و ازش جواب منفی گرفته ای کار کردم. درست شنیدی، یک نرس عاشق. یادت از خودت گفتی که آدم که عاشق میشه اگه جواب نه بگیرم ممکن است که دست به هر کاری بزنه. او هم دست به او کار میزنه که یک درد سر بر نرس فهیمه درست کنه. اما خب من نمیفهمم، نمیفهمم که ما چرا تابانیه باید پس بدیم. چرا من، چرا تو، چرا اولادای ما؟ چهار تا اولاد ما رو یتیم کردم، من از تو برای همیشه جدا کردم، نرست اسکیر کردم. خودش گفته که فکر میکرده که اتفاق بدی نمفته، گفته که نمیدونسته تو بیماری شکر داشتی، اگه نکی کارو نمیکردم. آلیا من نمیفهم که چی کار کنم، مرا با 4 تا اولاد تنام بندی. فیض محمد همون وقت که کمره‌ها را بررسی کردن تا نتیجه مشخص شود، کلگی میگفتن احتمال یک خرابکاری بزرگ در شفاخانه است. حتی شایع شد که چند نفر گرفتن. من هنوز باور نکردم که کار عارف باشم. تو خواه همه چیزه میدونی، بگو که گپ از چی قرار هست، برم بگو، همراهیم گپ بزن، صدایی تو بشنوام دلم آرام میشه. راستی بعضی از چیزها رو نگو که باور نمیکنم. هنوزم منتظر هستم که دروازه رو بزنی و بیای خانه.
دخترم تو اینجا هستی؟
پدر جان شما اومدین. راستش هر وقت دلم میگیره میایم اینجا. یک دقیقه همراه فیض محمد گپ میزنم، دلم یک ذره سبک میشه.
خدا رحمتش کنه جان پدر. ای پدر و مادرم این نرس فهیمه آمده بودن که احوال خودت بگیرن. گفتم که خانه نیستی، حدس میدادم که اینجا باشی. گفتن که اگه خودت رضایت ندی دخترشو محبس میبرن.
باز چرا؟ مگم گناهکار فامیده نشد؟
درست است که گناهکار اصلی فامیده شده، ولی میگم که از خاطری که اون نرس رو ما وست کده، برحال بازم تشخیص محکمه ایست که این نرس کوتاهی کده. از این خاطر باید که باید متوجه تعویض سرم میشده، باید کنترل میکده.
پدر جان من واقعا نمیفهم چی کار کنم. البته پدر جان از نظر من فهیمه دیگه گناهکار نیست، من خوش شکایتی ندارم، اما خب از لحاظ قانونیشو نمیفهمم.
حالا برم دخترم، من رایم گپ میزنم، من با اونا میگم که خودش شکایتی نداری.
تشکر میکنیم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند که تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با ما همراه بودید. ساعت 5:06 عصر است با وقت افغانستان. کم کم با لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. بعد از اذان با شما خواهیم بود.
اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير العمل. الله أكبر.
التماس دعای خیر داریم از شما شنونده های عزیز و ارجمند و مؤمنان خداجوی. دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم از برنامه های نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم که همچنان با ما همراه باشین تا پایان نشرات امروز و انشاءالله تا این لحظه از روز جمعه را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. خدمت آن دست از عزیزایی که تازه و جمع شنونده های ما پیوستن اعلام میکنم که شما دوستان عزیز میتونین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق فرکانس هایی که اعلام میکنیم شنونده باشین. موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 میگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنن. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 میگاهرتز، تخار 89.3 میگاهرتز، قندوز 90.1 میگاهرتز و بدخشان 90.6 میگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشن. دوستان عزیز، همچنان با ما باشین.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن. منو تنها، منو عاشق، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعر. منو دریا، منو بارون، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن.
خب دوستان عزیز، آهنگی را شنیدیم با صدای هنرمند معروف ایران محمد اصفهانی. در این لحظه از علاقمندان به برنامه کاوش دعوت میکنیم این برنامه را شنونده باشند.
علم سلطان و علم قدرت، من وجده او ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان و یاران صمیمی سلام بر شما، روزتان بخیر و خوشی باشه. با برنامه کاوش امروز هم با مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم و نگاهی مندازیم به مهمترین خبرهای علمی در سراسر جهان و البته در ایران. طبق روال برنامه گذشته در ابتدا نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی و فناوری در ایران. رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با اشاره به دستیابی محققان این پژوهشگاه به 18 فناوری قابل تجاری سازی در حوزه نانوتکنولوژی کشاورزی گفت با منظور تسهیل روند انتقال فناوری‌های کسب شده با بخش خصوصی برنامه داریم اولین پژوهشکده نانوتکنولوژی کشاورزی را ذیل پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی طی یکی دو سال آینده راه اندازی کنیم. دکتر صالحی جوزانی با اعلام این خبر اظهار کرد بازار جهانی فناوری نانو با اشاره به کاربردهای وسیع و اثربخشی بالای آن در حوزه‌های مختلف اهم از صنعت و پزشکی، کشاورزی و محیط زیست با سرعت در حال افزایش است، به طوری که پیش بینی می شود حجم این بازار از 50 میلیارد دلار و 70 تا 80 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یابد و در این میان سهم فناوری نانو در بخش کشاورزی و منابع طبیعی از 6% فعلی و بیش از 20% کل بازار فناوری نانو تا سال 2030 برسد. و این خاطر نشان کرد فناوری نانو در بخش‌های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، دام، طیور و آبزیان قابلیت کاربرد و اثر بخشی داشته و از مهمترین آنها میتوان با استفاده از فناوری نانو در حوزه افزایش کارایی و اثر بخشی سموم شیمیایی، آفتکش، کودهای شیمیایی و بذرهای گیاهی، افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی و غذایی، طراحی نانو سنسورها برای تشخیص سریع انواع عوامل بیماریگر و آلاینده‌های شیمیایی و بیوشیمیایی اشاره کرد. به طوری که در حال حاضر حدود 6% بازار جهانی نانو فناوری که رقمی حدود 3 میلیارد دلار است به بخش کشاورزی اختصاص دارد و طبق برآوردها سهم این حوزه از بازار جهانی محصولات نانو تا سال 2030 به 20% افزایش می‌یابد. و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام رتبه اول را در بین دانشگاه‌های صنعتی کشور ایران کسب کرد. رتبه بندی و ارزیابی 110 دانشگاه کشور ایران توسط گروه رتبه بندی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری انجام گرفت. در این رتبه بندی معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در 6 حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، بین‌المللی سازی، اثرگذاری اقتصادی و خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات است. بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رتبه مطلق 1 را در بین دانشگاه صنعتی به خود اختصاص داده است. همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم با برنامه کاوش امروز جمعه با مدت 20 دقیقه. و اما نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در جهان. پژوهشگران دانشگاه غرب اسکاتلند نرم افزار هوشمندی ساختند که در عرض چند دقیقه می تواند با دقتی در حدود 98% چندین بیماری ریوی را تشخیص دهد. این نرم افزار در ابتدا برای تشخیص سریع ابتلا به کرونا از روی تصاویر پرتوی ایکس توسعه پیدا کرده بود. این سیستم تصاویر پرتوی ایکس را دریافت کرده و آنها را با پایگاه داده ای از تصاویر هزاران بیمار مبتلا به زاتوریه، سیل و کرونا مقایسه می کند. سپس با کمک فرایندی موسوم به شبکه عصبی پیچشی عمیق CNN که نوعی یادگیری ماشینی برای پردازش داده است، بیماری را تشخیص می دهد. این شبکه عصبی الگوریتمی است که قابلیت تحلیل تصویر را دارد. ربات آمریکا با حرکات و حالات چهره واقعی و ترسناک خود به عنوان پیشرفته ترین ربات انسان نما در جهان معرفی شده است. اما اگر این ویژگی ها به اندازه کافی چشمگیر نبوده است، باید گفت که شاید او به زودی بتواند راه برود. این ربات که توسط شرکت انگلیسی Engineered Arts طراحی شده است، در این ویدیو گفت که مهندسان در حال کار کردن روی نخستین نمونه پای او هستند که احتمالاً ظرف 1 سال آینده آماده می شود. آمریکا در این ویدیو گفت: من نمی توانم راه بروم، اما نخستین نمونه پا را در لابراتوار Engineered Arts دیدم. طراحی پاهای من از ربات بایرون الهام گرفته شده و در لابراتوار Engineered Arts ابداع شده است. این پا ویژگی های مکانیکی منحصر به فردی دارد که با آن امکان می دهد تا بدون نیاز به انرژی زیادی راه برود. Engineered Arts هزینه ساخت این ربات را فاش نکرده، زیرا هنوز در حال توسعه است. این شرکت امیدوار است که آمریکا نگاهی اجمالی به آینده را به مردم ارائه دهد، زیرا نماینده خط مقدم فناوری انسان رباتیک است. این شرکت در وبسایت خود اعلام کرد آمریکا یک پلتفرم کامل از ربات انسان نما برای تعامل انسان و ربات است. تمرکز ما بر ارائه فناوری های نوآورانه است که قابل اعتماد، قابل ارتقا و قابل توسعه آسان هستند. این شرکت در وبسایت خود نوشت در حوزه رباتیک همیشه چالش های وجود دارد که باید با آن مواجه شد و ما همیشه آماده نوآوری برای غلبه بر این چالش ها هستیم. ما از دیدن ربات هایی که در سرک ها راه می روند خیلی دور هستیم، اما بایرون کمک کرد تا این آینده را 1 درجه به پیش ببریم. این آینده قطعا هنگامی خواهد بود که فناوری بایرون با فناوری آمریکا ادغام شود تا یک انسان نمای قابل راه رفتن و سخنگو را ایجاد کند. همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم با برنامه کاوش از رادیو دری. دوستان بیمان می رود که هوش مصنوعی روزی بشریت را تسخیر کند، اما در حال حاضر مردم از آن برای خلق آثار هنری خیره کننده استفاده می کنند که اکنون در نخستین نمایشگاه با الهام از مدل یادگیری ماشینی دال-ای به نمایش در آمدند. دال-ای یک سیستم مجهز به هوش مصنوعی است که تصاویر دیجیتال را از طریق ورودی‌های متنی تولید می‌کند. این آثار هنری که به صورت فیزیکی در سان فرانسیسکو به نمایش درآمدند، توسط هنرمند با وارد کردن عبارات خاص یا انتخاب توصیه‌های از هوش مصنوعی ایجاد شدند. همه ی آثار برای فروش هستند. یکی از مجسمه‌ها با خواندن امواج مغزی و سیگنال‌های بدن سازندگان برای انتخاب تصویر اولیه تولید شده توسط هوش مصنوعی ساخته شد. این نمایشگاه با بحث جدل روبرو شده است، زیرا هنرمندان سنتی تصاویر دیجیتال را به عنوان هنر واقعی نمی‌پذیرند و خاطر نشان کردند که این نمایشگاه ویژگی خلاقیت انسان را ندارد. مهندسان نیز خاطر نشان کردند که کارهای بیشتری باید برای ایجاد آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی صورت بگیرد، مانند اصلاح گزینه‌ها و ویژگی‌های خاص برای ایجاد یک تصویر کامل. این نمایشگاه موسوم به تخیل مصنوعی تا 29 دسامبر در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد و شامل 8 اثر گوناگون است که توسط هنرمندان حوزه رسانه، روباتیک و فناوری خلق شدند. الی پریتیس، هنرمندی که 2 اثر را به نمایش گذاشته است، گفت: من فکر می‌کنم واقعا مهم است که در حال حاضر نشان دهیم که این یک رسانه جدید است. هنرمندان جدی هستند. این یک کار قانونی است. آثار هنری تولید شده توسط هوش مصنوعی موجی را در دنیای هنر آغاز کردند، زیرا در ماه سپتامبر به یک اثر پس از برنده شدن در بخش دیجیتال مسابقه هنرهای زیبای نمایشگاه ایالت کلرادو، یک روبان آبی و یک جایزه $300 اهدا شد. با وجود این، هنرمندان از این خبر خشمگین بودند. یکی از آنها گفت که جهان در حال تماشا کردن مرگ هنر است. با جدیدترین خبرهای علمی در جهان امروز در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
خب دوستان عزیز، بخش دوم با خبرهای علمی در جهان آغاز میکنیم. لطفاً در کنار ما بمانید. دوستان عزیز، بزودی انسان ها می توانند با حیوانات ارتباط برقرار کنند. این در حالی است که همکنون محققان سعی دارند با استفاده از هوش مصنوعی با زنبورها، فیلها و نهنگها صحبت کنند. اما کارشناسان بیم آن دارند از چنین قدرتی برای کنترل گونه های حیوانات وحشی استفاده شود. در همین راستا کارن بیکر، پژوهشگر دانشگاه بریتیش کلمبیا، در مصاحبه ای اعلام کرد گروهی از محققان در آلمان استفاده از هوش مصنوعی الگوهای اصوات غیر انسانی مانند صدای رقص زنبورهای عسل و صداهایی با فرکانس پایین فیلها را رمزگشایی کردند و و این ترتیب با کمک فناوری مسکو نه تنها می توان با حیوانات ارتباط برقرار کرد، بلکه حتی آنها را کنترل کرد. بیکر توضیح می دهد هوش مصنوعی مذکور را می توان بر ربات ها افزود تا به این ترتیب مانع ارتباطی با حیوانات را حذف کرد، اما این دستاورد سوالات اخلاقی نیز ایجاد می کند. توانمندسازی انسان ها برای صحبت با گونه های مختلف حیوانات نوعی حس نزدیکی یا حس تسلط و توانایی دستکاری برای اهلی سازی گونه های وحشی را ایجاد می کند که قبلا برای انسان ممکن نبوده است. پیش از این محققان مرکز ماشین یادگیری و روباتیک داهلم در آلمان روبوبی را طراحی کردند که حرکت پرواز زنبورها را تقلید می کند. زنبورها از این حرکت برای انتقال اطلاعات به یکدیگر استفاده می کنند. ربات مذکور که شبیه نمونه واقعی نیست و شکل یک اسپنج با بال طراحی شده بود و به یک میله متصل بود که حرکات آن را کنترل می کند. محققان به ربات آموزش دادند رقص زنبور را با دقت تقلید کند و به این ترتیب موفق شدند زنبورها را فریب دهند تا به آنها گوش دهند. برخی از زنبورها جهت حرکت روبوبی را دنبال می‌کردند، مانند آنکه در کندو به کجا حرکت کند یا در چه نقطه‌ای متوقف شوند. بیکر در این باره می‌گوید گام بعدی پژوهشگران آلمانی قرار دادن چند ربات در کندوهای مختلف است تا مشخص شود کلونی زنبورها آن را به عنوان یکی از اعضای خود قبول می‌کنند یا خیر. اخیراً یک عکاس نجومی به نام آندرو مک‌کارتی تصاویری از خورشید با جزئیات بالا را ثبت کرد. مک‌کارتی با انتشار این تصویر در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: می‌دانم که این روزها همه افراد بیشتر علاقه‌مند به عکس‌های خسوف هستند، اما یک روز پیش از پدیده ماه خونین من این عکس را ثبت کردم که یکی از با جزئیات ترین عکس‌ها در این ستاره است. این تصویر با استفاده از یک تلسکوپ اصلاح شده خاص و از میان 70,000 عکس انتخاب شده است. او در توصیف این عکس افزود: علاقه خاصی به این عکس به دلیل ساختارهای رشته‌ای دارم که همانند نودل هستند. و آخرین خبر این که محققان مرکز پزشکی دانشگاه جورج تاون در یک کارآزمایی بالینی بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی را مورد مطالعه قرار داده بودند. آنها مدیتیشن را در مقابل یک داروی ضد افسردگی رایج قرار دادند و بررسی کردند که آیا می شود از این تکنیک به عنوان درمان بهره برد و داروی ضد افسردگی با عوارض گاهن جبران ناپذیرش را حذف کرد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که یک برنامه 8 هفته‌ای منظم مدیتیشن در کاهش اضطراب به اندازه درمان دارویی مؤثر بوده است. این مطالعه جدید به تکنیک متفاوتی از ذهن آگاهی به نام کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی پرداخته است. در این تحقیق بیش از 200 داوطلب با اختلال اضطرابی طبق تشخیص بالینی انتخاب شدند. نیمی از داوطلبان به طور تصادفی به یک دوره 8 هفته‌ای استفاده از داروی سیتالوپرام ضد افسردگی انتخاب شدند. سیتالوپرام برای درمان افسردگی استفاده می شود و به عنوان مهار کننده بازجذب هورمون سروتونین شناخته می شود. در حالی که نیمی دیگر از داوطلبان یک برنامه 8 هفته‌ای با تمرین‌های روزانه 45 دقیقه‌ای در خانه و یک کورس یک روزه در نیمه های دوره بود. در پایان کارآزمایی 8 هفته‌ای سطح اضطراب هر شرکت کننده توسط یک پزشک آموزش دیده ارزیابی شد. به طور کلی هر دو گروه در پایان مداخله 8 هفته‌ای حدود 30% کاهش در معیارهای اضطراب را نشان دادند. نویسنده اول این مطالعه الیزابت هوک گفت: این یافته‌ها با پزشکان و ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی کمک می‌کند تا مراقبه و مدیتیشن را به عنوان یک جایگزین مؤثر برای درمان‌های دارویی برای اختلالات اضطرابی ارائه دهند. همراهان عزیز، سپاسگزاریم که امروز در کنار ما بودید با برنامه کاوش. بهترین ها را از خداوند متعال برای شما خواست داریم. موفق و شاد باشید. خدا نگهدار. تا سلامی دیگر.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. برنامه پارسی گویان تقدیم شما می‌گردد. با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به همه شما گویشوران زبان فارسی، به همه شما نویسندگان فارسی و به همه شما دوستداران زبان و خط عزیز فارسی. دوستان عزیزم، به پارسی گویان خوش آمدید. به شما در هر کجای این جهان که هستید، به محدوده وسیع فرهنگی ایران و ادبیات فارسی سلام میکنم. دوستان عزیز، لزوم برنامه ریزی در راستای تقویت و گسترش زبان فارسی و ترویج فرهنگ ایرانی از یک اهمیت بسیار بسیار ویژه برخورداره. از راه‌های دستیابی به این مهم می شود اشاره کرد به گسترش دامنه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، و در همین راستا طبیعتاً باید به ابعاد مختلفی توجه بشه، از جمله تربیت مدرسین و متخصصین کارآزموده و بعد اجرای هماهنگ آزمون بسندگی زبان فارسی و مهارت شناسی و تعیین سطح مهارت و بعدتر تدوین منابع آموزشی کارآمد. این نکاتی است که به شما عرض کردم در حد پیش گفت تا گفتگوی داشته باشیم شنیدنی با سرکار خانم دکتر مهیناز میردهقان، دانشیار محترم زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص آزفا و همینطور عضو محترم کارگروه سامفا که حالا با این اصطلاحات آشنایی بیشتری پیدا میکنید و عضو محترم کارگروه تدوین منابع آموزشی. سلام و درود بر شما.
با سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم و در این گفتگوی کوتاه بتونیم معرفی داشته باشیم از مواردی که تحت عنوان آزبا و سامفا شما فرمودید.
عرض کردم درباره همین اصطلاحات صحبت بکنیم. اینا کوتاه شده گزاره هایی هستن، آزفا یا سامفا، اینها رو توضیح بفرمید که در مورد هر کدوم به تفکیک وارد صحبت بشیم.
بله، آزفا در واقع به صورت مخفف برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به کار برده میشه. سامفا در واقع آزمون بسندگی زبان فارسی هستش. ما توی زبان انگلیسی آزمون هایی مثل تافل و آیلتس و اینها رو خب از دیرباز همه میشناسن،
مهارت سنجی در واقع.
دقیقاً ما برای 4 مهارت زبان فارسی، این که بدون اینکه برای چه کتابی خونده، باید بتونیم آزمونی داشته باشیم که سطح در واقع زبان آموز با توجه به مهارت ها در نظر گرفته بشه. یک نفر فارسی زبانی که، ولی من این صحبت رو به صورت دیگه بگم، خارجی یا غیر فارسی زبانی که میخواد وارد ایران در دانشگاه ها بشه،
فرض کنید فرانسوی،
بله،
میخواد فارسی یاد بگیره، میخواد بیاد دانشگاه یه رشته رو توی دانشگاه های ما یاد بگیره و آموزش ببینه، این باید تا یک سطحی فارسی رو بلد باشه، مثل همون جایگاهی که آیلتس و تافل و اینا دارن.
بله.
یعنی میفرمایید برای اولین بار این اتفاق با سامفا افتاده.
بله دقیقاً. ما اون اتفاقی که با سامفا افتاد، در واقع این آزمون به همت مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، سازمان سنجش کشور و اداره کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، این مجموعه با هم برای تهیه آزمون سامفا در ایران برای اولین بار اقدامش انجام شد و از سال 96 این آزمون برای اولین بار اجرا شد. برنامه برای سالی 3 بار برگزاری آزمون هست و الان به صورت همزمان در سایر کشورها هم در چند کشور فعلا در حال اجرا هستش که این آزمون همزمان با ایران در اونها هم برگزار میشه. 4 مهارت اصلی رو در این آزمون سنجیده میشه که کسی که شرکت کننده در آزمون هست در این مهارت ها در چه سطحی قرار گرفته. مهارت خواندن، شنیدن، نوشتن و همینطور صحبت کردن.
بله بسیار خوب. اما هنوز یک قسمت مهم باقی مونده، یعنی یک وجه از ماجرا که مربوط میشه به اشتیاق یادگیری زبان فارسی، این که ما چجوری میتونیم در واقع غیر فارسی زبانان رو مشتاق تر بکنیم به یادگیری زبان فارسی. یکی شاید متون آموزشی جذاب و روزآمد باشه که حالا شما بفرمایید در این زمینه چه کردیم.
بله، بر پایه کارهایی که تا به امروز انجام شده و با توجه به نیازی که برای تدوین منابع آموزشی کارآمد در این زمینه وجود داره، ما نیاز مخاطب الان در جامعه این هستش که یه رویکردی که متناسب با استانداردهای جهانی باشه و بتونن فارسی رو سریع‌تر یاد بگیرن و جذاب باشه براشون، به عبارتی مفاهیم کاربردی رو بتونیم بهشون آموزش بدیم. این از نکاتی هستش که ما مورد توجهمون هست و از سال 1391 برنامه ریزی در دانشگاه شهید بهشتی برای این منظور صورت گرفت. در وهله اول بحث این هست که ما باید چارچوب مرجعی داشته باشیم که بر اساس اون بتونیم منابعی رو تدوین بکنیم. در اروپا چارچوب مرجع اروپا خب سالهای بسیاریه که الان بر اساس اون دارن زبانها رو تدریس میکنن. یه چارچوب دارن، واژه، دستور، کارکرد مشخص شده و برای هر سطح طبق اون میان برنامه ریزی میکنن و منابع رو تدوین میکنن. به عبارتی ما این چارچوب رو برای زبان فارسی نداشتیم که از سال 1391 برنامه ریزیش صورت گرفت و در سال 1395 با توجه به گسترش زبان فارسی و علاقه‌مندی که در دنیا برای آموزش و یادگیری این زبان داشتیم، مرکز همکاری‌های علمی بین المللی روی این
در وزارت علوم تحقیقات و فناوری،
بله، این قضیه مورد توجه قرار گرفت در اونجا و در قالب کتاب چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی با همکاری مدرسین آموزش زبان فارسی در کشور از مؤسسه های مختلف این چارچوب برنامه ریزی شد و چاپ شد و در سال 95 در اختیار دوستان علاقه‌مندان قرار گرفت.
بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم دکتر میردهقان. بسیار نکات آموزنده و مفیدی بود. خدا قوت هم به شما میگیم به خاطر این تلاش ها. یک قسمت دیگر از برنامه پارسیگویان تقدیم شنوندگان میشه. برمیگردیم و با شما این گفتگوی جذاب رو ادامه میدیم.
های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
دوستان عزیزم، من همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر مهین‌ناز میردهقان هستم، دانشیار محترم زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و همینطور متخصص آسفا هستن ایشون و عضو محترم کارگروه سامفا، عضو محترم کارگروه تدوین منابع آموزشی در مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و درباره تلاش‌هایی که صورت گرفته برای تربیت معلم و مدرس برای فارسی آموزی به غیر فارسی زبانان با ایشون صحبت کردیم. درباره آسفا و همینطور درباره سامفا به عنوان یک شیوه مهارت سنجی که برای نخستین بار در جهان برای تعیین سطح آشنایی با زبان فارسی پای ریزی شده است و اقدام بسیار ارزشمندیه. اما در مورد مجموعه آموزشی پرفا خانم دکتر بفرمایید که این اصلا چی هست، از چه زمانی شکل گرفته، با چه هدفی؟
بحث چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی وقتی تدوین شد، ما در ادامه بر اون اساس تصمیم گرفتیم که مجموعه های آموزشی برای زبان فارسی تدوین بکنیم.
بله.
برای زبان فارسی در این زمینه واقعا احساس نیاز وجود داشت. ما برای زبان انگلیسی شما بخواید در نظر بگیرید، وقتی بخوای یاد بگیرید یه مراجعه به یه کتاب فروشی داشته باشید، کتاب‌های مختلفی از 0 تا 100 زبان انگلیسی رو به شما نشون میده. شما مجموعه فور کورنرز، اینترچنج، بسیار مجموعه زیادی که شامل کتاب درس، کتاب کار، کتاب معلم، کتاب فیلم و بسیار جامع و مانع،
دقیقاً.
و با تصاویر جذاب انگلیسی رو آموزش میدن. ما برای زبان فارسی این کمبود واقعا وجود داشت و با توجه به این کمبودی که در زبان فارسی احساس شد، تدوین مجموعه آموزشی پرفا در برنامه کار در دانشگاه شهید بهشتی قرار گرفت که در این زمینه در واقع پرفا به عنوان یه واژه اختصاری برای پرواز فارسی انتخاب شد. پرواز فارسی همونطور که گفتیم خدمتتون به صورت یک مجموعه کامل برنامه ریزی شد که بتونه زبان آموز رو از سطح پایه تا سطح پیشرفته راهنمایی بکنه.
بله.
سطح بندی، گزینش واژه ها برای سه حوزه دستور، واژگان و کارکرد طبق چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی که تدوین شده بود صورت بله. گرفت و ما سه گام اصلی برای تهیه مجموعه پرفا در نظر، یعنی در واقع برنامه ریزی شد. ما برای تهیه مجموعه پرفا در گام اول باید کتاب‌های موجود در حوزه آموزش زبان فارسی رو بررسی می‌کردیم که توی این مرحله تمام کتاب‌هایی که در مراکز مختلف آموزش زبان فارسی در داخل و خارج از کشور تدریس می‌شد، همه اینها رو بررسی کردیم. محتوای واژگانی، دستوری و کارکردی اونها رو مورد بررسی قرار دادیم و اینکه چقدر انطباق داشتن با چارچوب مرجع فارسی و در کنار اون ساختار تمرین ها، تصاویر، زبان گفتاری، نوشتاری، توجه به مهارت ها توی هر کدوم از اینها مورد توجه قرار گرفت.
درود بر شما. خانم دکتر، من یه کنجکاوی تو ذهنم شکل گرفته، میخوام این رو از شما بپرسم.
چون
یه تجربه هایی نشون میده. من یه مثال اول بزنم بعد برسیم به زبان. مثلا در حوزه رستوران های زنجیره‌ای در دنیا، رستوران های بزرگ بین‌المللی که حالا یک نشان به خصوصی هم دارن، در کشورهای مختلف فعالیت میکنن، مثلا در امریکا، در اروپا، در آسیا، آسیای جنوب شرقی، در جاهای مختلف. من از نزدیک دیدم که اینها در فعالیتشون در جاهای مختلف، در کشورهای مختلف سلیقه سنجی میکنن. یعنی اگر یک رستوران زنجیره‌ای یک ساندویچ به خصوصی رو داره تولید میکنه با یک ویژگی‌هایی، این وقتی میره توی کشور آسیایی به سلیقه اون مردم توجه نشون میده. مثلا ممکنه یه دفعه یه همبرگر طعم دریایی طراحی بکنه برای مخاطبانی که این رو میپسندن در یک کشوری، بنابراین محصول خودش رو اونجا با سلیقه دلخواه مردمان ارائه میده. این مثال زدم برای اینکه ببینم آیا وقتی یک فرانسوی میخواد فارسی یاد بگیره، یک عرب زبان، یک لبنانی میخواد فارسی یاد بگیره، یک ایتالیایی میخواد فارسی یاد بگیره، یک تایلندی میخواد فارسی یاد بگیره، از نگاه شما آیا فرق داره این متنهایی که باید در اختیار اینها گذاشته بشه یا شیوه های آموزش، برای اینکه اینها نوع نگاهشون اصلا ممکنه متفاوت باشه، نیازهاشون در گفتگو ممکنه متفاوت باشه، آیا اصلا این تحقیقی در مورد صورت گرفت یا این قیاس محل فارغه؟ شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یکی از مباحث این هستش که ما بتونیم آموزش زبان فارسی برای اهداف خاص داشته باشیم. کسی که پزشک هستش میخواد فارسی رو یاد بگیره، کسی که برای تجارته، کسی که چینی زبانه میخواد فارسی یاد بگیره، برای کشورهای اروپایی که میخوان فارسی یاد بگیرن. این بحث این هستش که ما باید منابع خاص برای اهداف خاص تدوین بکنیم. مجموعه پرفا به صورت عام هستش، یعنی ما آموزش زبان فارسی به صورت عام بر اساس 4 مهارت تدوین شده، ولی منابع دیگه ای در دست تدوین داریم، آموزش زبان فارسی به چینی زبانان و آموزش زبان فارسی به هندی زبانان.
بله.
به همین ترتیب یعنی ما این بحث تخصصی شدن باید ادامه پیدا بکنه و علاقمندان به این حوزه باید بیشتر وارد بشن، بر اساس نیازها و لیستی از نیازهایی که وجود داره منابع جدید باید تدوین بشه.
بشم. درود بر شما. خیلی متشکرم. از آنچه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است. گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر مهیناز میردهقان، دانشیار محترم زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص آسفا.
یاد یار مهربان آید همی، ریگ شاطر روی دور.